از مهاجرین و انصار تشکیل شده بودند برای ورود به مکه لحظه شماره می کردن و صد البته پیامبر اسلام هم بازگشت به مکه و یا لااقل زیارت خانه خود از آرزوهاش بود، تا این که حضرت در خواب می بینه وارد مسجد الحرام شده و همراه با یارانش به طواف پرداختن، بعدم حلق کردن یعنی سر تراشیدن و یا بعضن تقصیر کردن، مقداری از ناخناشون رو گرفتن و از احرام خارج شدن. خب پیغمبر این رو در خواب دید، خوابش هم برای دیگران نقل کرد. این خواب بشارتی بود برای او و یاران با ایمانش. در سال ششم از هجرت همراه با تعدادی از مسلمان ها که با خودشون 70 شتر برای قربانی برداشته بودن، عازم مکه شد تا عمره به جا بیاره. رسید به 20 کیلومتری مکه در کنار چاهی به نام حدیبیه، در اونجا اتراق کردن تا بهتر از اوضاع احوال مکه و تصمیم و عکس العمل مکیان مطلع بشن. اهالی مشرک مکه که از این ماجرا خبردار شدن، نمایندگانی رو برای گفتگو به حدیبیه فرستادن تا ضمن صحبت با پیامبر و یارانش اونا را از سفر به مکه برای امسال منصرف کنن. پیامبرم که قصد صلح دارند و سفرش هم صلح آمیزه، خب میپذیرند و میفرمود که من برای جنگ نیامدم. در نهایت گفتگو میکنن با فرستادگان قریش و با اونها صلحنامه رو تنظیم میکنن که معروف شد به صلحنامه حدیبیه و میپذیرن که امسال رو برگردن و سال آینده به عمره برن. اینو داشته باشید دوستان، این مطلب برای عده‌ای قابل تحمل نبود، یعنی برای مسلمان ها قابل تحمل نبود. با نگرانی و از روی تردید پرسیدن پس چی شد تعبیر خواب شما؟ شما که خواب دیده بودید ما وارد مسجد حرام میشیم و مثلا چنین و چنان و سر میتراشیم و طواف میکنیم و از احرام خارج میشیم. پیامبر فرمود من نگفته بودم امسال به مسجد حرام وارد میشیم، گفته بودم اونجا وارد خواهیم شد. خب در این کشمکش و بگو مگو و جواب و سوال بود که آیه 27 سوره مبارکه فتح نازل شد. بشنویم.
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا.
خداوند آنچه را به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست بود. به طور قطع همه شما به خواست خدا وارد مسجد حرام می شوید. در نهایت امنیت و در حالی که سرهای خود را تراشیده یا ناخن‌های خود را کوتاه کردید و از هیچ کس ترس و وحشتی ندارید وارد مسجد حرام شد. ولی خداوند چیزهایی می دانست که شما نمی دانستید و در این تأخیر حکمتی بود و قبل از آن فتح نزدیکی برای شما قرار داد. در این آیه به صراحت از دو خبر قطعی و غیبی سخن به میان آمده. یک، ورود شما مسلمانان برای انجام اعمال عمره مفرده، اون هم در کمال امنیت و آرامش و به دور از هر ترس و وحشت و حراسی. یعنی نه نیاز به جنگ و خونریزی و کشتن و کشته شدن است و نه ضرورتی برای شمشیر کشیدن و نبرد خونین به راه انداختن. آنچنان شما اعمالتون را انجام میدید که دلخواهتون هست و در کمال امنیت با حلق تراشیدن سر یا تقصیر کوتاه کردن ناخن از احرام خارج میشید. خب این وعده و مژده تخلف ناپذیر رو مسلمان ها در سال هفتم از هجرت به چشم خودشون دیدند، همون گونه که خبر غیبی بیان کرده بود و اتفاق افتاد همین طوری که قرآن فرموده بود. هرچند برای احتیاط در سال هفتم مسلمان ها سلاح شخصی رو به دستور پیغمبر برداشته بودن، ولی اون رو آشکار نکردن و نیازی به آشکار کردن هم نبود. بالاخره همه دیدن این خبر غیبی بدون کم نکشکترین تغییری تحقق و تعبیر یافت. یعنی در واقع اون خوابی که پیغمبر دیده بود تعبیر شد. دو، یعنی خبر دوم این بود که فرموده بود پیش از آن، یعنی قبل از اینکه شما به عمره برید در سال هفتم، یک فتح قریب، پیروزی نزدیک هم برای شما خدا قرار داده. این پیروز نزدیک کی و کجا بود؟ بنا به نظر اکثر محققان و مفسران این فتح قریب همون فتح قلعه خیبر بود. قلعه خیبر در مدینه واقع شده، در نزدیکی مدینه واقع شده، همون مکانی که لانه فساد شده بود و مرکز تصمیم گیری علیه مسلمانان توسط یهودیان. این قلعه هم ساخت محکمی داره، هم بافت قوی داره که محل لاله‌گزینی یهودیان پیمان شکن شده. و در اوائل سال هفتم قبل از رفتن به عمره توسط مسلمان فتح شد به دستور پیامبر، که البته برای آنان غنایم فراوانی هم همراه داشت. البته همه میگویند، همه میگویند یعنی مفرخان منصف اعم از شیعه و سنی، نقش مهم و اساسی در شکستن این قلعه و تصرف اون رو حضرت امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام داشت که پیغمبر پرچم رو در روز معین به دست ایشون داد، فرمود که به دست ایشان هست که حالا خبرهای خوشی به شما میرسه و قلعه فتح میشه. و این فتح قریب رو هم خدای متعال در ضمن همین آیه مژده‌اش رو داده بود که تحقق یافت. پس این آیه، آیه 27 سوره مبارکه فتح، شامل دو خبر غیبی بود: یک، ورود مسلمانان به مسجد الحرام، انجام اعمال عمره در کمال آرامش و امنیت. دو، فتح قریب یعنی فتح قلعه خیبر، محل جاسوسی یهودیان اون زمان، و بالاخره که پیروزی نهایی، پیروزی بزرگی برای مسلمانان به ارمغان آورد. مثل همیشه ترجیح میدیم پایان بخش سخنانمون رو سخن نورانی وحی قرار بدیم و یک بار دیگر این آیه نورانی 27 سوره فتح رو با هم دیگه بشنویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا.
برهان.
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
خب دوستان، به پایان برنامه برهان رسیدیم. از توجه و همراهیتون بی نهایت سپاسگزارم و امیدوارم که برنامه ما مورد توجهتون واقع شده باشه. راه های ارتباطی ما و شما 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و شماره پیام کوتاه هم 30553. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدن خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو. زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدن خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
خب، برنامه برهان رو هم به اتفاق شنیدیم با موضوع معجزه و صحبت‌های استاد دهشیری. از رادیو معرف همچنان با شما هستیم. این فرصت‌های شبانگاهی و سحرگاهی بسیار مناسب هست برای مناجات با خداوند بزرگ و مهربان. من آمدم گدای این در گردم، در بحر عنایتت شناور گردم. با دست تهی آمدم یا الله، مبسن که با دست تهی برگردم.
وقتی از چشم گناهکارش جاری می شود، آسمان رحمت و غفران بهاری می شود، طرز رفتاری که صاحب خانه دارد عاقبت موجب برگشتن عبد فراری می شود. پای هر الاف اجر آمین بگوید فاطمه، میوه علف ها و پریز کاری. چشم ها با عشق تا رنگ زیارت میشود، سینه
آینه ها مثل حرم آینه کاری شد. بین یارب یاربم هر بار میگویم حسین، نام آقا زینت شب زنده داری شد. صبح فردا صبح فردا زیر خاکیم و در آن ظلمت سرا، یا حسین امشب ما یادگاری میشه. بلا حسین الهی
مهر تو را به عالم امکان نمی دهم، این گنج پربهاست من ارزان نمی دهم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. چقدر به همون می چسبه سلام به حضرت ارباب در این شبهای نورانی ماه مبارک رمضان. الهی که قسمت و روزی همه عاشقان بشه زیارت مسجع شریف سومین امام همام حضرت امام حسین علیه السلام در کربلای معلا. از دین میپرسم رو آماده پخش داریم و موضوع افطار دادن و صله رحم و برکات اون به کارشناسی حجت الاسلام علی قمی این برنامه رو بشنوید.
اگه توی زندگی سوالی براتون پیش بیاد از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
فسألوا اهل الذکر این تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، طاعتتون قبول. امیدوارم که سلامت باشید و از لحظات این ماه کمال استفاده رو ببرید. با برنامه از دین میپرسم در خدمت شما هستیم. یکی از سنت‌های زیبای مسلمانان در همه جای جهان سنت افطاری دادن به مسلمان هاست. این سنت در کشورها و جوامع مختلف اسلامی با همه تنوع و رنگ و بویش متفاوته، اما از یک آموزه آسمانی که همان توجه به رسم مهمانی که الفت و مودت و محبت رو برای همه به ارمغان میاره نشأت میگیره. اما نظر شما شنونده های عزیز در مورد حاشیه های خوبی که در کنار افطاری دادن مثل صله رحم اتفاق میفته چیه؟ دین در این باره چه نظری داره؟ در همین ابتدا صحبت های تعدادی از هموطنان گرانقدرمون رو میشنویم.
ماه رمضان خیلی اتفاقات خوبی توش میکش، اینه که رفت و آمد زیاد میشه. همین افطاری دادن باعث میشه که همدیگر رو ببینیم، بریم خونه هم، این صله رحم بیشتر بشه.
یکی از آثاری که صله رحم میتونه داشته باشه همین حل کردن مشکلات همدیگه است. اینه وقتی سر یک سفره با همدیگه جمع بشن، هی دهان به دهان میشه، اون مشکلشو میگه، اون مشکلشو میگه، اون مشکلشو میگه، همینجوری باعث میشه بالاخره یکی تو این جمع به فکر حل مشکل اون طرف میفته.
به نظر من ماه رمضان خیلی فایده ها داره. یکی از فایده‌هاش هم همین رفت آمد و دید و بازدید و صله رحمه. خب خیلی خوبه که آدم بتونن به خاطر همین افطاری ساده با همدیگه رفت آمد داشته باشن. شاید خیلی ها تو چند سال حتی با همدیگه رفت آمد نداشته باشن، اما به خاطر یه افطاری ساده برام میشه هم دور هم دیگه جمع بشن.
این خیلی خوبه، صله رحم افراد دور هم جمع میکنی، به بهانه افطار دید و بازدید میکنی و قلوب بعضی از دوستان شاد میشه، قلب هاشون بعد به شما متمایل میشه. اگر کدورتی بوشه بین دوستان اقوام برطرف میشه به واسطه همین افطاری دادن. خیلی خوبه.
شنوندگان محترم، شنیدیم صحبت‌های تعدادی از هموطنان گرانقدرمون رو، به اتفاق میشنویم صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه حجت الاسلام و المسلمین علی قمی، پژوهشگر در حوزه دین رو.
الله 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 بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه از دین میپرسم، بزرگوارانی که برای پرسش هاشون دین رو برگزیدن. همونطور که دوستان شنیدید، یکی از حاشیه های خوبی که در کنار سفره های افطار اتفاق میفته موضوع صله رحمه که برای روزداران ثواب مضاعفی رو خداوند متعال ثبت و ضبط خواهد کرد. شنوندگان محترم استحضار دارند که اسلام تحکیم پیوندهای خیشاوندی و استحکام روابط خانوادگی رو به شدت مورد تأکید و توجه قرار داده، چنان که خداوند متعال اون رو در ردیف پرستش خودش قرار داده. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید خدا رو بپرستید و هیچ چیز رو شریک او قرار ندید و به پدر و مادر و خیشان خودتون نیکی کنید. همچنین امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرمایند اکرم عشیرتک، خیشاوندان خودت رو گرامی بدار، زیرا اونها بال و پر تو هستند که با آنها پرواز میکنی و اصل و ریشه تو هستند که به ایشان باز میگردی. با این حساب انسان باید با بستگان خود صله رحم داشته باشه و چه وقتی بهتر و بالاتر از ماه مبارک رمضان که سفره‌های پاک و معنوی افطار دوستان عزیز رو پذیرای خودش میدونه. عزیزان توجه کنن، ما در این فرصت میخوایم عرض کنیم که در کنار سفره افطار با چه روش هایی میشه صله رحم رو انجام داد. اولی موردش کمک فکریه، رسیدگی فکری، مشورت دادن، مشورت گرفتن، هدایت افراد، شاید بالاتر از همه اینها امر به معروف و نهی از منکر از جمله اتفاقاتیه که در جمع روزداران میتونه رقم بخوره. اگر نزدیکی از من درخواست مشاوره داشت، کاری رو که در اون تخصص دارم میتونم به اون ارائه بدم. اگر پزشکی در خانواده است، در هنگام افطار میتونه ارحام و نزدیکان خودش رو به مسائل تغذیه و بهداشتی مخصوص ماه مبارک رمضان آگاهی بده. دومین روش برای صله ارحام کمک عاطفی به نزدیکان و ارحام. همیشه کمک‌های ما در کمک‌های اقتصادی و مالی خلاصه نمیشه. ما میتونیم در کنار فردی از ارحام خودمون بنشینیم و فقط به درد دل او گوش بکنیم. این خودش نوعی صله رحمه. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید با بستگان خود صله رحم کنید، گرچه با سلام کردن به اونها باشه. یکی دیگه از اونها کمک مالیه. یکی از بهترین زمانها برای رفع مشکلات اقتصادی نزدیکان و بحث معیشت اونها کنار سفره افطار قرار گرفتنه که دوستان عزیز هم به این اشاره کردن. ما وقتی در کنار سفره افطاری قرار میگیریم بیشتر از وضع خوراک و پوشاک اونها آشنایی بیشتری رو پیدا خواهیم کرد. امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرمایند کسی که از سوی خدا ثروتی به او داده شده باید بستگان خودش رو دستگیری بکنه. بنابراین دوستان عزیز عنایت دارند در کنار افطاری دادن که یک ثواب است، ثواب دیگری رو هم خواهیم کسب کرد و اون ثواب صله رحمه.
تا رسیدن به شما یک قدم یک صدا فاصله است، تا رسیدن به شما یک قدم یک صدا فاصله است، پس بیایید که این فاصله را برداریم، پس بیایید که این فاصله را برداریم.
همونطور که دوستان عزیز شنیدند، موضوع بحث ما حاشیه زیبایی از سفره افطار بود، یعنی صله رحم. عرض شد که با چه روش‌هایی میتونیم در کنار سفره افطار صله رحم رو انجام بدیم. اما عزیزان توجه دارند در تمام این موارد نباید به گونه‌ای باشه که خیشاوندان و فامیل انسان خدای نکرده از انسان ناراحت بشن. یعنی باید در تمام موارد کمکی که عرض کردیم که مساعده مالی یا عاطفی یا فکری باشه، حال طرف مقابل رو هم در نظر بگیریم. کما اینکه یکی از برترین روش‌های صله رحم با خیشاوندان که امیرالمؤمنین هم به اون اشاره میکنه و حتما شنوندگان ما از این مورد پرهیز میکنند و از این مورد دور هستند، اینه که مراقب باشیم با زبانمون زخمی رو به اونها نزنیم، نماتت نکنیم، تهمت نزنیم، دروغ نگیم. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه شریف به این مطلب اشاره میکنند، کما اینکه امام صادق علیه السلام میفرمایند برترین چیزی که با اون میتونی صله رحم رو انجام بدی اینکه خودداری بکنی از اذیت و آزار اونها. به هر حال باید در این امور دقت بیشتری رو داشته باشیم. دوستان عزیز همچنین عنایت دارند در آموزه‌های دینی بر این مطلب سفارش بسیار زیادی شده که چه آثاری رو خواهد داشت. امام رضا علیه السلام می‌فرماید کسی تنها 3 سال از عمرش باقی مونده، اما خدا به خاطر صله رحم باقی مانده عمرش رو به 30 سال میرسونه. و همچنین در سیره امام باقر علیه السلام این گونه نقل شده که شخصی به نام میسر از نزدیکان حضرت بود. امام به او فرمود ای میسر، گمان میکنم به خیشان خودت نیکی میکنی. گفت بله، فدایت شوم. من در نوجوانی در بازار کار میکردم، 2 درهم مزد میگرفتم، 1 درهم رو به عمم و 1 درهم دیگر رو به خالم میدادم. اونگاه امام فرمود به خدا سوگند تا کنون 2 بار مرگت فرا رسیده بود، ولی به خاطر صله رحم به تأخیر افتاد. اضافه بر طول عمر، وسعت و برکت در رزق و روزی، موارد متعددی رو ما در آموزه‌های دینی داریم که از آثار و برکات صله رحم شمرده شده. به امید اینکه انشالله خداوند متعال همه ما رو جزء افطار دهندگان حقیقی و صله رحم کنندگان واقعی قرار بده، شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
شنیدیم صحبت های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین علی قمی، پژوهشگر در حوزه مباحث دینی رو، که در این مورد برامون صحبت کردن. لحظاتتون خوش، التماس دعا و خدا نگهدار.
امروز ای قادر ترینم کن تو یاری، بر روز داری ها و بر شب زنده داری، از هر گناه و لغزشی دورم بفرما، ذکرت همیشه در زبانم ساز جاری، تو هادی گم گشته دار روزگاری، تو هادی گم گشته دار روزگاری.
خب دوستان عزیزم، از رادیو معارف با شما هستیم، میخوایم بربال سخن رو تقدیم بکنیم. قبلش من نکته عرض بکنم که شما در اپلیکیشن ایران صدا اگر علاقه دارید به سخنرانی‌های مذهبی میتونید به راحتی اونجا دریافت بکنید و همچنین دعاها و مناجات‌های بسیار خوب، بسیار دلنشین و تلاوت‌های قرآن و جزخوانی به اپلیکیشن ایران صدا حتما مراجعه بکنید. همینجا اجازه بدید که من نشانی سایت خودمون رو هم عرض بکنم، سایت رادیو معارف، radiomaref.ir. در فضای مجازی هم میتونید بارو با ادساین رادیو معارف همراهی بفرمایید. بربال سخن رو تقدیمتون میکنیم، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی با موضوع آمادگی برای مرگ و سفر به سرای آخرت.
نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این 5 رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخن، روزها فکر منی نه همیشه سخن، به چرا به نظر بار دل پیشتنم، که چرا
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اعتبر بما مضى من الدنيا ما بقی منها فإن بعضها یشبه بعضا و آخرها لاحق بأولها و کلها حائل مفارق. سخن در نامه 69 نهج البلاغه، نامه امیر مؤمنان سلام الله علیه، یکی از اصحاب گرانقدرشون به نام حارث همدانی. 25 موعظه اخلاقی در این نامه هست. حضرت می‌فرماید و اعتبر بما مضى من الدنيا، از گذشته دنیا عبرت بگیر برای آینده دنیا. فإن بعضها یشبه بعضا، همه دنیا قسمت هاییش که باقی مونده شبیه قسمت هاییست که گذشته، و آخره ها لاحقون به اوله ها، باقی موندهش هم ملحق میشه به گذشته، و کلها حائلون مفارق، همش هم از دست خواهد رفت. پس پیام این بخش این است که از گذشته دنیا و آینده عبرت بگیر. چند سال از عمر مبارکتون گذشته؟